کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین هر جا که هستی تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 7 ماه ژانویه 2019 برابر با 16 دی ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه از رعنا منصور به نام زن آغاز می‌کنیم.
منم یه مادرم، نقاب و پا
شنوندگان ارجمند، تاریخ رو من اشتباه گفتم، امروز 17 دی ماه هست و نه 16 دی ماه. برنامه رو با چند خبر آغاز میکنیم. بخشی و فشار نیروهای امنیتی برای تکذیب شکنجه. گزارش ها از فشار نیروهای امنیتی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و خانوادهش برای تکذیب شکنجه او حکایت دارند. به گفته وکیل اسماعیل بخشی، شکنجه شدن موکلش صحت دارد. منابع مختلف از فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و خانوادهش برای تکذیب شکنجه او خبر می دهند. فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، گفته پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشارها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشارها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است. کانال مستقل کارگران هفت تپه هم در تلگرام نوشت پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه هایی از شکنجه های اعمال شده بر او و نیز اشاراتی بر ضرب و شتم خانم قلیان، از روزهای قبل اسماعیل بخشی و اعضای خانوادهش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند. تلاش های مذبوحانه رژیم اثری نخواهد داشت و بر تمام مردم ایران این مسئله اثبات شده که در عرض این 40 سال کار رژیم فقط شکنجه گردن دیگران بوده است. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که کشاورزان و شعارشان دشمن زاینده رود، مرگت باد شرمت باد. صبح روز دوشنبه 17 دی 1397 یعنی امروز، کشاورزان ورزنه برای 16 روز تظاهرات خود را با شعار دشمن زاینده رود، مرگت با شرمت باد آغاز کردند. کشاورزان ورزنه مانند روزهای دیگر پس از تجمع در کنار دروازه عباس در این شهر که ساعت 10 صبح صورت گرفت، در سطح شهر ورزنه دست به راهپیمایی زدند. صدای این تظاهر کنندگان را با هم خواهیم شنید که شعار می دادند.
مرگ بر دشمن زاینده رود، مرگ بر دشمن زاینده رود،
دشمن زاینده رود، مرگت با
شرمت
باد، دشمن زاینده رود، مرگت با
شرمت باد، دشمن زاینده رود،
مرگت با شرمت
باد. مسئول بیری آمد استعفا، استعفا،
مسئول بیری آمد استعفا، استعفا،
مسئول بیری آمد استعفا، استعفا،
برای سران فتنه سنگین ترین احکام صادر می شود. رئیس جامعه مدرسین گفت نظام بیشترین ترحم و مهربانی را نسبت به عناصر فتنه 88 انجام داده. اگر پرونده های این دو فرد به جریان بیفتد، سنگین ترین احکام ممکن برایشان صادر می شود. به گزارش تسنیم، آیت الله محمد یزدی ظهر امروز در دیدار با سردار نقدی که در دفتر جامعه مدرسین برگزار شد اظهار داشت اگر چشم انصاف تاریخ باز و منصفانه به دستاوردهای انقلاب نگاه شود، معلوم می شود تا چند اندازه در 40 سال اخیر موفقیت و پیشرفت نصیب کشور شده است. عاقلان دانند. وی تفاوت‌های قبل و بعد از انقلاب را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد قبل از انقلاب جمعیت ایران کمتر از 40 میلیون بود، اما امروز جمعیت کشور به بالای 80 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. تعداد شهرهای کشور نیز نسبت به سالهای قبل از انقلاب به شدت افزایش پیدا کرده است. در مسئله دفاعی و نظامی ایران دستاوردهای قابل توجهی به دست آورده است. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد دشمن امروز نسبت به توانایی خود در براندازی انقلاب اسلامی اذعان دارد و اعتراف می‌کند که قدرت و توانایی لازم برای زمینگیر کردن نظام را ندارد. قدرت موشکی، دریایی و ناوشکن‌های ساخت داخل از جلوه‌های مهم انقلاب اسلامی است. آیت الله یزدی ابراز کرد در مسئله استحکامات و احداث بنا در زمینه آموزش و پرورش مراکز فرهنگی و دینی، پزشکی و غیره انقلاب دستاوردهای فوق‌العاده نصیب انقلاب اسلامی شده است. و با اشاره به حوادث تلخ سال 88 عنوان کرد متاسفانه افرادی که در دل این نظام پرورش یافته بودند بیشترین صدمات و خسارت‌ها را در سال 88 به انقلاب اسلامی وارد کردند. نظام اسلامی بیشترین ترحم و مهربانی را نسبت به عناصر فتنه 88 انجام داده است. اگر پرونده‌های این دو فرد به جریان بیفتد سنگین‌ترین احکام ممکن برای آنها صادر می‌شود. لازم به ذکر است که اضافه شدن جمعیت این از افتخارات نیست، باید جوابگوی این جمعیتی که دو برابر شده بود که نادانی و فضاحت این رژیم تبهکار باعث شده که مردم با پوست و گوشت خودشون سختی ها رو لمس کرده باشند. آخوند عقب افتاده مقایسه کرده شرایط خودشون رو با 40 سال پیش که چقدر اینها سوار مردم شدند و بهترین ماشین‌ها و خونه‌ها رو در اختیار گرفتند. شرایط خودشون بهتر شده، فکر کردن که شرایط مردم ایران هم بهتر از قبل شده. مادر آتنا دائمی از شکنجه و آزار و اذیت‌های آتنا به خودش می‌گوید. من مادر آتنا دائمی دختری هستم که بارها در زندان شکنجه شد. زمانی که دخترم در انفرادی بود بارها با فکر شکنجه شدنش شکستم. هرگز نتوانستم از دخترم در مورد شکنجه های دوران بازجویی سوال کنم، اما هر بار که کسی از من یا آتنا در مورد شکنجه ها سوال کرد و مجبور به شهید شدم شکستم. شکنجه نه فقط در دوران بازجویی بلکه در تمام مدت انفرادی و بازجویی و حبس و دادگاه و زندان و دادسرا در ایران رایج است. در تمام لحظه‌هایی که همراه با آتنا بودم در دادگاه و دادسرا شاهد بودم که قاضی و بازپرس و دادیار هرگز دست از تحقیر و شکنجه روانی فرزندم بر نداشتند. این شکنجه ها فقط مختص زندانیان نیست، همراه با زندانی خانواده‌هایشان شکنجه می‌شوند. نه فقط شکنجه روحی و روانی که خود من و دخترم هانیه سال گذشته زمانی که در مقابل زندان اوین برای پیگیری پرونده انتقال آتنا به قرچک رفته بودیم به مدت 5 ساعت بازداشت شدیم و مورد ضرب و شتم ماموران و نیروهای لباس شخصی سپاه و زندان قرار گرفتیم. کتک زدن و فحاشی به یک مادر در کدام مسلک و دین و کشور مورد تایید است؟ زمانی که در مقابل زندان به همراه دختر کوچکم مورد هجوم حداقل 10 مأمور مرد قرار گرفتیم، خدا در مقابل دختر کوچکم قرار می دادم تا ضربه های باتوم و شوکر به جگر گوشم اصابت نکند که آن ضربه ها بعد از گذشت 1 سال آثار خود را نشان داد و امروز قادر به راه رفتن نیستم. زمانی که ماموران لباس شخصی الفاظ رکیک و جنسی به زبان می آوردن در خود شکستم و تحقیر شدم، اما تنها نگرانی من در آن زمان دخترم بود. با تمام قدرتم دستش را در دستم نگه می داشتم که مبادا او را هم مانند آتنایم از من جدا کنند. شکنجه من، خورد شدن من زمانی تکمیل شد که بعد از آن ضرب و شتم درد به جانم افتاد. بارها با خودم تکرار کردم چه بر سر فرزندم در انفرادی آمده، یا زمانی که دخترم را به زندان قرچک بردند چگونه او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، زمانی که به من مادر رحم نکردند با او چه کردند. پس از گذشت 4 سال اکنون من آن فرد سالم سابق نیستم، مادری هستم با روحی آزرده و جسمی آسیب دیده که حتی ایستادن و راه رفتن برایم دشوار شده، و شکنجه امروز من این است که به دلیل بیماری و جراحی شاید نتوانم برای مدت طولانی دخترم را ملاقات کنم و در آغوش بگیرم. من هم همراه با آقای اسماعیل بخشی خواهان پاسخ وزیر اطلاعات هستم که مامورانش بر اساس چه قانونی من و دخترم را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اسماعیل بخشی که نماینده کارگران نشکر هفت‌تپه بود بازداشت شد و به سختی مورد شکنجه و آزار قرار گرفت و با ضرب و شتم فراوان به طور وحشتناکی شکنجه شد و بعد از آزاد شدن، بعد از اینکه تونست تا حدودی شرایط خودش رو پیدا بکنه، با آمپول‌هایی که به او تزریق کرده بودند، اونو دچار توهم کرده بودند، یک مقدار تونسته الان خودش رو پیدا بکنه و خواسته که مقامات پاسخگو باشن به کارگری که حقش رو خواسته و گفته به چه دلیل منو شکنجه کردین. و این کمپین هم به راه افتاده، کسانی که در عرض این 40 سال کم نبودند مورد شکنجه قرار گرفتند صحبت‌هایشون رو بیان می‌کنند. حالا ما سخنان یک زندانی سابق رو با هم می‌شنویم. هرمز رها:
من هم شکنجه شدم اوایل دهه 60 سال 62 همراه دوستان و رفقایی که در یک کارخانه کار می‌کردیم به جرم متشکل بودن و تبلیغ علیه جنگ، علیه شوراهای اسلامی و انجمن اسلامی، تبلیغ برای مجموع عمومی کارگری دستگیر و از همان ساعت اولیه در اتاق بازجویی مورد ضرب و شتم با ضربات کابل و شلنگ قرار گرفتم. چندین ساعت با پاهای خونی به صورت قپانی آویزان بودم. 40 روز در راه رو اتاق بازجویی با چشم بند و پاهای آشولاش و عفونی شده و 1 سال در انفرادی بودم. هنوز هم بعد از 30 سالی از شر کابوس های زندان شکنجه رها نشدم. نامه اسماعیل بخشی صدای دادخواهی مادران خاوران، مادران پارک لاله و کشته شدگان دهه‌های 60 و 70 و سالهای 78 و 88 و 96 هستش. صدای میلیون ها نفری است که طی 40 سال طعم شلاق، شکنجه، چشم‌بند و دستبند و انفرادی در زندان‌های جمهوری اسلامی را چشیدند. نامه اسماعیل بخشی صدای عدالت‌خواهی مردم از طرف طبقه کارگری است که جلو صحنه آمدند. به این اعتراض بپیوندید.
توجهتون رو به شنیدن صدای شیوا محبوبی از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی جلب می‌کنم که از اسماعیل بخشی هم حمایت کرد.
اسماعیل بخشی در نامه اخیرش به وزارت اطلاعات از وزیر اطلاعات خواسته که جوابگو باشه که چرا شکنجش کردن. نامه اسماعیل یک دادخواسته علیه شکنجه و زندان. این نامه همچنین دادخواست من و شما هم هست که در زندان شکنجه شدیم. این نامه از طرف چند میلیون انسان هستش، چند میلیون زن و مرد و نوجوانی که در طول 40 سال اخیر شکنجه شدن در زندان‌ها. سوال‌هایی که در نامه آمده سوال‌های این چند میلیون انسان هستش. چرا من رو به جرم اندیشم و خواستن حقوقم به زندان افکندین؟ چرا من رو شکنجه کردین؟ چرا به من شوک الکتریکی زدین؟ چرا ناخونهای پای من رو کشیدین؟ چرا پوستم رو با سیگار سوزوندین؟ چرا به من تجاوز کردین؟ چرا منو اذیت و آزار جنسی کردین؟ چرا من رو اعدام نمایشی کردین؟ چرا در مقابل فرزندانم من رو شکنجه کردین و به من تجاوز کردین؟ چرا دوستانم رو در مقابل چشمانم اعدام کردین؟ چرا ماها من رو در تابوت‌های قزل حصار در دهه 60 نگهداری کردین و سرکوبم کردین؟ چرا خونوادم رو مورد اذیت و آزار قرار دادین؟ چرا شکنجه روحی و روانیم کردین؟ اینها سوال‌ها و دادخواست‌های این چند میلیون انسان هستش. و به همین دلیله که از شما دعوت میکنم شما هم به این دادخواست بپیوندین و بگین که من رو هم شکنجه کردم. شما عزیزی که همین حالا این ویدیو رو میبینین، شاید در زندان بودین و شکنجه شدین، بگین که شکنجه شدین. اگر خانواده‌ای هستین که اعضای خانواده‌تون شکنجه شدن، بگین که من هم خواهرم شکنجه شد، من هم برادرم شکنجه شد، من هم پدر و مادر و فرزندم شکنجه شدن. بله، این دادخواست دادخواست همه ماست و وزارت اطلاعات و کل حکومت باید جوابگو باشه که چرا ما رو شکنجه کردن. من هم شکنجه شدم و دادخواست من این هستش که باید جوابگو باشن.
دوستان، با هم ترانه‌ای می‌شنویم از سحر به نام آزادی.
از آزادی یه جور ترسوندنت که واسه پردادن تو بال بس نیست، پر از دلشوره‌ای و نگرانی برای هر کسی که تو قفس نیست. از آزادی یه جور ترسوندنت که با دستای خودت پرها تو چیدی، چشا تو خط خطی کردن جهانو، فقط از پشت چند تا میله دیدی، فقط از پشت چند تا میله دیدی.
دوستان نازنین، توجهتون رو به سخنان سحر ادیب‌زاده جلب میکنم، با هم گوش میکنیم.
عصر دوشنبه‌تون بخیر. ادیب‌زاده هستم، از رادیو پارس در خدمت شما. امروز میخوام در مورد حادثه‌ای که هفته پیش در یکی از دانشگاه‌های تهران، دانشکده علوم تحقیقات، اتفاق افتاده صحبت کنم. روز سه‌شنبه هفته گذشته ساعت 12:20 اتوبوس دانشگاه واژگون شده. این اتوبوس از دانشکده فنی و مهندسی که در انتهای خط و بالاترین نقطه قرار گرفته حرکت میکنه، که در اون راننده و 34 سرنشین حضور داشتن بر اساس اظهارات مصدومین، اتوبوس در دانشکده تربیت بدنی مسافری نداشته و توقف نمی‌کنه. اتوبوس در ایستگاه کتابخانه توقف نمی‌کنه و چند تا دانشجو که قصد داشتن در اون ایستگاه پیاده بشن، به راننده اعتراض می‌کنن که راننده میگه اتوبوس ترمز نداره. اون مسیر پیچای زیادی داره و چند تا سرعتگی در اونجا وجود داره. بعد از اینکه سیستم ترمز اتوبوس از کار میفته، از اونجا که سرعت گرفته بوده، اولین سرعتگی رو که رد میکنه، دانشجوها بلند میشن و به سمت پایین پرتاب میشن. در همین حین راننده هم به اونا میگه که خودرو ترمز نداره و از دانشجوها میخواد که به سمت عقب اتوبوس برن. وزن اتوبوس و مسافران شتاب رو بیشتر میکنه. راننده یکی دو پیچ رو که بازتر بوده رو رد میکنه و پیچ انتهایی که 130 تا 140 درجه داشته رو نمیتونه رد کنه. راننده احتمالاً امید داشته که بتونه با ورود به فضای سبز سرعت اتوبوس رو کاهش بده. این در حالیه که درختان اون بخش نهال‌های کوچیکی داشتن و نمیتونستن کمکی بکنن. اون فضای سبز هم خودش روی یه تپه قرار داشته و بعد از اونم شیب خیلی تند و ارتفاع هم زیاد میشده. یه تأسیسات بتونی هم که مربوط به آبیاری بوده اونجا در اون نقطه قرار داشته. اتوبوس 69 متر رو هم در فضای سبز طی میکنه تا به این تأسیسات برسه که با اون متاسفانه برخورد میکنه. از اونجایی که سرعت خود رو زیاد بوده، شتابش هم بالا بوده، در اثر برخورد با این پایه بتونی، کف اتوبوس از قسمت جلو تا دو سوم اتوبوس رو کامل جمع میکنه و تنها یک سوم انتهای اتوبوس سالم مونده بوده و از سایر بخش هم تنها سقف و پنجره باقی میمونن. بعد از برخورد، سرنشینانی که در انتهای اتوبوس تجمع کرده بودن، با اون ضربه باعث پرت شدن اونا میشه و باعث مرگ و جراحت تعدادی از سرنشینان میشه که در این حادثه 8 نفر از دانشجوها همونجا متاسفانه فوت کردن و 28 نفر هم مجروح شدن و بعد از اون 2 نفر دیگه هم در بیمارستان جون خودشون رو از دست دادن. هر عقل سلیمی میدونه که اولین و ابتدایی ترین لازمه جاده پرپیچ و خم، تعبیه گاردریل های محکم و قابل اتکا در حد فاصله جاده و پرتگاهه. مسئولان این دانشگاه آیا اونقدر نابخردانه و ناآگاه بودن که امر بدیهی و به این واضحی رو نمیدونستن؟ قطعا نمیشه مدیران، اونم مدیران دانشگاهی رو تا این حد، تا اینقدر نادان تصور کرد. بنابراین بیمبالاتیشون محرزه که اگه کمی مسئولیت پذیری سرشون میشد، با بخش بسیار بسیار ناچیزی از شهریه‌های کلانی که از دانشجوها میگیرن، حفاظ ایمنی کنار این جاده درون دانشگاهی پیچ در پیچ و کوهستانی نصب میکردن. واقعا تمام این سالا که بچه های مردم رو از این جاده های ناامن و خطرناک عبور می دادن، یکی از این مسئولین دانشگاه لحظه‌ای به خودش نلرزیده که اگه اتوبوسی تنها چند متر از مسیرش جابجا بشه فاجعه‌ای به بار میاد. واقعا درک این که چنین جاده ایمنی و گاردریل می خواد شعور خیلی خاصی رو لازم نداره و خیلی راحت میشه این رو متوجه شد. طبق اعلام ستاد معاینه فنی شهرداری تهران، اتوبوس حادثه دیده اصلا معاینه فنی نداشته و این اتوبوس از سال 91 جز خودروهای فرسوده به شمار می رفته. مگه میشه دانشگاهی به عظمت علوم تحقیقات که بهترین واحد دانشگاه آزاد در سراسر ایرانه به این حد بیمبالات باشه که از اتوبوس فرسوده استفاده بکنه؟ وضعیت اتوبوس فقط یک نشانه است. وقتی که موضوعی چنین آشکار و مقابل چشمه این گونه مسئله دار باشه، باید پرسید که وضعیت بقیه مسائل زندگی، بقیه مسائل ایران چگونه است و باید بررسی بشه که اونجا چه خبره. تأسف باره وقتی که نوبت گرفتن شهریه میشه، باید تا ریال آخر بپردازی تا اجازه امتحان، دفاع از تست و کسب مدرک بدن. اما وقتی نوبت به خدمات دهی میرسه، اتوبوسی بهشون میدن فاقد معاینه فنی و قدیمی و اونها باید این گونه به این راحتی به کام مرگ برن. فاجعه دانشگاه آزاد و مقصر اصلی اون نه مدیران ارشد چون مثل دکتر ولایتی هستن، نه هیئت امنای اون دانشگاه و نه اون راننده مرحوم. مقصر اصلی این حادثه فساد سیستماتیکیه که رابطه ها رو جای قانون گرفتن، در جایی که باید برای یافتن بهترین رابطه ها، بهترین آدمایی که برای اون کار انتخاب میشن، بعضن فامیل ها جای قانون رو میگیرن و یا نرخ پایین رو جای کیفیت اشغال میکنن. بیشتر از این باید شاهد حوادث تلختر باشیم. حدود 500 نفر از دانشجویان واحد علوم تحقیقات روز شنبه هفته بعدش در 8 دی ماه مقابل ورودی این واحد نسبت به اونچه بی‌لیاقتی مسئولان دانشگاه در حفظ دانشجویان مینامند تجمع اعتراضی کردند. حکومت هم که در وحشت از هر گونه اعتراض و تظاهرات فوراً نیروهای انتظامی رو مقابل دانشگاه مستقر می‌کرده. دانشجو در اون روز کلاس‌های درسشون رو تعطیل می‌کنن و در اعتراض به توجیهات و بی‌توجهی‌های مقامات مسئول در قبال حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دست به تظاهرات می‌زنن. در این تجمع بزرگ دانشجویان با سر دادن شعارهای علیه مسئولان دانشگاه آزاد، خواستار استعفای ولایتی از مسئولان اصلی دانشگاه میشن. معترضان میگفتن مسئولان این دانشگاه باید عوض بشن. مسئولان باید عاملان و مقصران این حادثه رو به مردم معرفی بکنن. حتی در این میون مقامهای ارشد دانشگاه آزاد تا الان هیچ عذرخواهی نکردن. از اون طرف هم مردم جلوی در دانشگاه تهران دست به اعتراض زدن و اومده بودن از فرزندانشون حمایت بکنن. این گرد همایی ها با بیمسئولیتی و بیتدبیری مسئولین به خشونت کشیده شد. این تجمع کاملا مدنی و با آرامش آغاز شد، اما بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان به اون رنگ و بوی خشونت داد. این اتفاق ها در حالی رخ داد که فرمانده نیروی انتظامی حسین ارشدی صبح همان روز در همایش مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در مورد این تجمع اعلام کرد که دانشجویان باید اینو بدونن که برگزاری هر گونه تجمعی نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشوره. و رئیس قوه قضایی هم در جلسه همون روز مسئولان عالی قضایی گفته که برخی کوتاهی ها در برخی مسائل قابل پذیرش نیست، اما باید از سر و صدای رسانه‌ای هم احتراز کرد و نباید اجازه داد جریان فتنه 88 در لباس دیگری عرض اندام بکنه. دانشجویی که جلوی دانشگاه دست به اعتراض زدن چیزی نمیخوان جز برکناری مدیرانی که با سوء مدیریتشون چنین فاجعه هایی رو رقم میزنن. این حادثه فقط باعث شد که صبح روز بعدش هم سرویس حمل و نقل کامل عوض بشه که دانشجو هم حاضر نشدن از این سرویس ها استفاده بکنن. و از طرفی هم صحبت های مسئولان هم بر عصبانیت دانشجوها اضافه کردش. با هم میشنویم. اما تا این لحظه مشخص نکردن که مسئولیت این فاجعه رو کی به عهده گرفته. آیا مسئولیت این حادثه بر عهده فردیه که حدود 130 روز پیش سکان معاونت توسعه و مدیریت منابع این دانشگاه رو به عهده داشته و قرارداد پیمانکار حمل و نقل رو امضا کرده، یا فردی که 60 روز پیش به این سمت برگزیده شده؟ مقصر هر فرد یا هر نهاد یا هر سازمانی باشه، نه از ذهن افکار عمومی این فاجعه پاک میشه، نه از دل خانواده هاشون بیرون میره.
بله، تا این رژیم هست همین مدیریت نالایق باعث میشه که جنایت به طور مداوم صورت بگیره. با هم ترانه میشنویم، ترانه لالایی با صدای شیرین مهر بود. Thank you.
سوال بی جوابی ز دنیا و ز آدم های دنیا که تا شاید کنی پیدا جوابی. سوالم این چنین بودست و شاید چه معنا میدهد فرمان باید که هر کس در حریم قدرت خیش نویسد این چنین جز این نباید. دیوه قصه امشب در کمینه نشسته منتظر در پشت دیوار نشسته منتظر تا تو بخوابی که از یادت بره فکر رهایی که تا از تو بدزده آسمون طرح تو از دنیای آبی. تاریخی که مانده از قبیله نخواب آروم نخواب ای دختر من که نخوانده نماند دفتر من بمان بیدار و با یاران مخانش یاد
نازنین توجهتون رو به نوشته زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد که در آستانه دهمین سال زندانی شدن هست جلب میکنم. نیمه شب 9 دی ماه 1188 شبی سرد و بارانی به بهانه پاره از توزیاد مرا از کودکانم جدا کردن که به دفتر پیگیری ببرم و تا ظهر 10 دی بازگردم. به دلیل اینکه همسرم منزل نبود اجازه خواستم صبح زود بعد از رای کردن بچه ها به مدرسه و مهد کودک خودم را به دفتر پیگیری معرفی کنم که موافقت نکردند. امشب وارد دهمین سال حبس خود شدم. این سالها فراز و نشیب بسیار داشت. به گوهردشت و قرچک و ورامین تبعید شدم. دختران زیبای من بزرگ شدند ولی کسی ندانست چطور گذشت. همان گونه که کسی ندانست بر پدران و مادران داغدار و چشم انتظار ما چه گذشت. پدر و مادرانی که در روزهای ملاقات به جای دیدار عزیزانشان ساک خونین تحویل گرفتند. پدر و مادرانی که به جای دیدن دخترانشان یک اسکناس 50 تومانی بابت مهریه دریافت کردند. تمام این سالها با مشقتهایش گذشت. در سلولهایی بودم که حس می کردم در روزگاری خیلی دور خواهرم و برادرانم در اینجا بودند. پیش از این برای به دست آوردن نشانی از عزیزانم در خاورانها بودیم و حال احساس می کنم با آنها نزدیکترم و حضورشان را حس می کنم. اینجا در هر در و دیوار نشانی از آنها حک شده است. جفای این رژیم صفاک همیشه با ما بوده و هست. مادرم را در کودکی از دست دادم و پدرم چشم انتظار از دنیا رفت. ولی یک چیز را همیشه می دانستم و با آگاه بودیم. اینکه دست باندهای اصلاح طلب اصولگرا و اعتلالی همگی به خونه عزیزانمان آغشته است. اصولگراها با شمشیری کشیده از روبرو و اصلاح طلبان با نقابی بر چهره و گاه نزدیکتر از آن چه بشود باور کرد با فریب و ریا نشسته بر سفرهامان در چهار دیواری زندان با رخنه کردن در خلوتمان در چهره دوست و با ادعای همدلی تازیانه ها زدند که التیامان میسر نگردد مگر با رخ نمودن چهره تک تکشان از زیر نقاب ریا و برملا نمودن دستان خونین که زیر ردای مکر پنهان کردند و اعتدالی ها که ملغمه هستند از این دو قاطعیت استبدادی کور و مکری خانمانسوز. اتهام من دفاع از خلق بود، تبعید و شکنجه و اعدام خلق من بود. تبعید و شکنجه و اعدام حق من بود، چرا که از نگفته ها گفتیم. سالهای طولانی در سیاه‌چال‌های رژیم حق من بود، چرا که از برابری و برادری و عدالت گفتیم. این سالها با تمام فراز و فرودهایش سپری شد. من ایستادم مقاومتر از همیشه در برابر سالهای حبس پیش رو، چرا که باور دارم روشن‌اندیشانی را که دفاع از حق سرلوحه مبارزاتشان بوده و هست و خواستم پای در رکابشان در کنار هم میهنان عزیزمان صدایی باشم از بی صدایان جامعه زخم خورده امان. در آستانه دهمین سال حبسم درود میفرستم بر تک مبارزان راه آزادی که تحمل سالهای حبس و محرومیت و درد مقاومترشان ساخت و شادمان از افزایش آگاهی و شناخت جامعه درد کشیده که اظهار دروغین باندهای این حزب تک صدا و ارتجاعی را در نوردیده به تلیعه فردا نزدیکتر می شود. مریم اکبری منفرد، بند زندان زنان اوین، دیماه 97. سخنان یک بانوی شجاع را می شنویم.
دورترها نام یلدا که می آمد خنده بود، خانه از مهمان آجیل و انارا کنده بود، هندوانه سرخ و زردش آبروها می خرید، بانگ شادی از زمین تا آسمانها می دوید، حال خوناشام نامش بهتر از یلدا شده، مر ندیدی رنگ و رو از چهره ناپیدا شده، 18 میلیارد ارز دولتی پس کو کجاست، پسته کرمان انار ساده از تحریم هاست؟ من نفهمیدم که تحریم ترامپم یا که تو، مال من هم هست ایران یا که تنها خاک تو، بیشرف ملت شده محتاج نان شب، بفهم کاردها بر استخوان و خون به جوش آمد، نفهم ملت هر با امر رهبر هی تحمل می کند، میرسد روزی که با مفسد تقابل می کند.
بله، نوبت شما صفاکان هم خواهد رسید، عقب افتادگان تاریخ، نوبت شما هم خواهد رسید. با هم ترانه می شویم از مهسا نوایی به نام نوازش.
چشمای بسته تو رو با بوسه بازش میکنم، قلب شکسته تو رو خودم نوازش میکنم، نمیذارم تنگ غروب دلت بگیر از کسی، تا وقتی من کنارتم به هر چی میخوای میرسی، خودم بغل میگیرمت، پر میشم از عطر تنت، کاش که تو هم بفهمی که میمیرم از نبودنت، خودم به جای تو شب و بهونه ها تو میشمرم، جای تو گریه میکنم، جای تو قصه میخورم، خودم بغل میگیرمت، پر میشم از خوشیهات مال خودت، درد دلت برای من واسه داشتن تو قید دنیا رو زدم، کاشکی ازم چیزی بخوای تا به تو دنیامو بدم، هرچی که دوست داری بگو، حرفای قلب تو بزن، دل خوشیهات مال خودت، درد دلت برای من واسه داشتن تو قید دنیا رو زدم، کاشکی ازم چیزی بخوای تا به تو دنیامو بدم، خودم بغل میگیرمت، پر میشم از عطر تنت، کاشکی تو هم بفهمی که میمیرم از نبودنت، خودم به جای تو شب و بهونه ها تو میشمرم، جای تو گریه میکنم، جای تو قصه میخورم، خودم بغل میگیرمت، پر میشم از عطر تنت، کاشکی تو هم بفهمی که میمیرم از نبودنت، خودم به جای تو شب و بهونه ها تو میشمرم، جای تو گریه میکنم، جای تو قصه
دوستان نازنین، توجهتون رو به دکلمه زیبای دختر بچه جوان هانا جلب میکنم.
پیرمردی صاحب مال و منال، میگذشت از عمر او 80 سال، با خودش گفتا که پیر رو خستم، شادم از عهدی که با خود بستم، تا نمردم هر چه دارم وانهم، سهم فرزندان همین حالا دهم، بچه ها را مطلع از این کار کرد، پافشاری کرده و اصرار کرد، سهم دخترها فلان از مال شد، از پسرها باقی اموال شد، پیر مرد فارغ شد از مال و منال، پاک و طاهر شد ز دارایی و مال، روزا بگذشت روزی پیرمرد، دید رفتار عروسش گشت سرد، با تعرض نیش میزد بر پسر، بودن بابای تو هست درد سر، پیرمرد افسرده و غمگین شد، سینش چون کوه غم سنگین شد، لفرو بست و برون شد از سرا، تا نبیند آنچه دیدست بینوا، رفت و در زد خانه دیگر پسر، در گشودن طرفات مختصر، با کسی حرفی ز دل سردی نزد، حرفی از مردی و نامردی نزد، تا که دیگه معرفت آمد به جوش، آنچه باید نشنود آمد به گوش، جمله اولاد ذکورش بی صفت، جمله زنواره و بی معرفت، دختران زین ماجراها بی خبر، شاد و خرسند بودن از کار پدر، کور سوی در دل آن پیر بود، چون که امیدش به آن تدبیر بود. ره سپای خانه داماد شد، گفت دامادش دل ما شاد شد. اشک خوشحالی به چشم دخترش، ما تو حیران بود نمی شد باورش. دید دامادش بر او حسبی نظر، ماندنش آنجا دگر هست در سر. او همی گوید که بابایت چرا لنگرش را پیچ کرده نزد ما؟ ما که تنها وارث او نیستیم، با حقوق مختصر کو نیستیم. خانش دوار بر گرد سرش، چون که تا این حد نمی شد باورش. این چنین اندیشش بیدار شد، موسم پیری رسید و خار شد. عاقبت تدبیر خود را کار بست، نقش یک گنجینه در افکار بست. رفت در بازار صندوقی خرید، آشنایی در رهش آمد پدید. گفت چه داری اندر این گنجینت، این چنین چسباندهی بسینت؟ گفت گر گوشت زرازم کرد بود، صندوق مملوز سیم و زر بود. راز او افشا شد در سطح شهر، بچه ها پیدا شدن آسیم سر. ای به قربان تو ای بابای من، تو کجایی ای گل زیبای من؟ خانه ما بی تو تاریک است و سرد، تو چراغ خانه ای شیر مرد. الغرض با التماس و احترام، شد پذیرایی دگر هر صبح و شام. لیکن از گنجینش غافل نبود، هر کجا می رفت حملش می نمود. جنگ و دعوایی سرش کردن به پا، خانه بی بابا نباشد با صفا. فکر و ذکر بچه ها گنجینه بود، گنج واهی بود، درد سینه بود. عاقبت قالب تویی کرد پیر مرد، رفت و شد آسوده از رفتار سرد. باز کردن بچه ها گنجینه را، صندوق مملوز درد سینه را. شد نمایان استخوان دست خر، نومه ای نامه ای شد نمایان استخوان دست خر، نامه ای رویش به جای سیم و زر. نامه را خواندن چنین بنوشته بود، قصه عمری به آخر گشته بود. دست خر بر آن فلان هر کسی، تا نمرده است مال بخشد بر کسی. زنده بر مال و منالت باش پیر، تا نگردی همچه من خوار و اسیر.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه بعد ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از شهره برنامه رو به پایان میرسونیم، اصرار.
بغزمون اصرار میکنی، نرو اصرار میکنی، بخند اصرار میکنی، یه بار چشمای شب و ببند اصرار میکنی، من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم، اصرار میکنی، من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم. آرزوم شب بسوز دنیا دلگی نشه، واسه لبخند من و تو لحظه ای دیر نشه، توی مرز بغض و بارو سر و شونه هم بذار، پر میگیرم وقتی میگی دیگه تنهام نذار، دیگه تنهام نذار. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بهمون، لبخند میزنی به من گم میشه بغضمون، اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بخند، اصرار میکنی یه بار چشمای شمو ببند. اصرار میکنی، من ناز میکنم غمای تو پرواز میکنم. نکنه برگی به لرز قلب تو سرد بشه، یه روزی عشق من و تو آینه درد بشه. راز دل واپس یامو از نگاه من بخون، تو تمام لحظه هامون خوب و همراه بمون، خوب و همراه بمون. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بمون، لبخند میزنی به من گم میشه بغضمون. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی بخند، اصرار میکنی یه بار چشمای شب و ببند. اصرار میکنی من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم. اصرار میکنی من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم. تو شبیه رویاهامی دلتنگ نشو، زندگی هنوز قشنگ سرد و بیرنگ نشو. نمیخوام که گم بمونم توی دنیای خودم، تو پناه آخرم باش اگه بیتاب شدم، اگه بیتاب شدم. اصرار میکنی نرو، اصرار میکنی.